بسم الله الرحمن الرحيم.
اقرأ باسم ربك الذي خلق.
ومزاجه من تسنيم. لا
الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
اقرأ
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. به نام مناسب ترین واژه ها به رسم محبت، به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام و تواضع دارم خدمت همه شما بینندگان فرهیخته شبکه جهانی بلایت. خیلی خوشحالم، خیلی خرسندم از اینکه توفیق نصیب بنده حقیر شده بار دیگه، شب و روز دیگه مهمان خونه های گرم شما باشیم. اینجا شهر کریمه اهل بیت شبکه جهانی ولایت که با افتخار بنده حقیر خدمتگزار دیدگان زیبای شما هستم. همونطوری که پیگیری میکنید دوشنبه شب ها ما برنامه ویژه ای داریم، نگاهی دوباره به قرآن. استاد مسلم خودم وجود نازنین حضرت حجت الاسلام والمسلمین استاد ملکی. حضرت استاد عرض سلام و ادب و احترام دارم، تشکر میکنم و زحمت میکنید استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. من در منزل استادم همه بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمت.
خیلی خوشحالیم استادی در خدمتون هستیم. دعا میکنیم خدا بر سلامتی شما، بر طول عمر شما انشاءالله بیفته. استاد بزرگوار، اگر خاطر شما و بینندگان فرهیخته‌مون باشه، در مورد عوامل خسران در قرآن چند جلسه گفتگوی صمیمانه ای داشتیم، موارد زیادی اشاره فرمودید. این هفته انشاءالله یک مورد دیگر رو بگیم. اما قبل از اینکه وارد بحث بشیم، بفرمایید یک برنامه ارتباط بدید این عرضی که بنده دارم. خیلی جوان‌ها مخاطبان ما شبکه جهانی ولایت فرهیختگان و خیلی عزیزان اهل علم دوست دارن این بحث رو یک گریزی بزنم. استاد خیلی از یاد خدا غافلیم. استاد اون حلاوت و شیرینی که باید برای اون عبادت ها داشته باشه کم رنگ شده. چرا من جوان خیلی وقت استاد از اینکه نیمه شب بلند شم نماز شب بخونم، عشق بازی کنم با معشوق خودم، خیلی سختم، خیلی کار مهمی میدونم. اینو میتونیم بگیم عوامل خسران در دنیا در مورد این با هم صحبت کنیم؟
همه اینها
راهنمایی
جز عوامل خسرانه. من حالا فرمایش شما رو به یک عبارت دیگری میخوام عرض کنم. همین ماه مبارک رمضان سوال شد که از ما که میشه خلاصه بگید این همه حرف میزنید اصل مطلب چیه؟ من اینو مطرح کردم توی منبر که میرفتم، عرض کردم علی خدا این سوال میکرد. گفتم ها خلاصه شما همه چیز ساندویچی میخواید.
بله.
آره ما خیلی حوصله این پیگیری های مکرر این حرفا رو ندارم. شما تا بی حوصله شدیم و بی حال شدیم اینها. گفتم خیلی خوب، پس اگر این رو میخواید دو تا جمله کل حرفای همه انبیا و اولیاست، یعنی در دو جمله خلاصه میشه. و اون این که خودتون رو حفظ کنید، جهنم دارید و تلاش کنید بهش برید. این خلاصه طور کلام
ده.
همه انبیا آمدن بگن که قو انفسکم و اهلیکم نارا، خودتون رو و خانوادتون رو ده. از رفتن به جهنم حفظ کنید، نگذارید جهنم برید. و تلاش کنید بهش به دست بیارید، چون الجنت و یحصل بالعمل با عین، لا بالعمل با الف، یعنی آرزو. بهش را به بها و به عمل میدن، به آرزو نمیدن. خب حالا این گفتگوی ما با اینکه ایشون دنبال دو جمله بود، خب حالا این الکلام یا جرور کلام پیش آمد که خب برای اینکه خودمون را از جهنم حفظ کنیم چیکار باید بکنیم؟ گفتیم قو، خودش داره میگه قو از وقایقی، قو فعل امره، از وقایقی تقی تقواست، یک جمله، با تقوا باش تا جهنم
نره،
با تقوا باش تا به بهشت
نره.
حالا یک کسی در این دنیا کسب تقوا نکرد، خاسره، خسران، عوامل
خسران.
لذا اگه شما آیات قرآن رو خوب بررسی بکنید، همش دنبال اینه که ما رو متوجه بکنه که نکنه با تقوا نشید و خودتون رو از آتش جهنم حفظ نکنید. نکنه با تقوا نشید، که اگر نشید اون وقت خاسرید، گرفتار خسران میشید. این خلاصه طور کلام کل آیات قرآن و روایات. اون وقت حالا راه های کسب تقوا چیست؟ بحث عقاید و بحث اخلاق و بحث احکام، اینا میاد عمل کردن به این سه مجموعه میشود کسب تقوا، که انسان بر اساس اعتقاد صحیح و سالم عمل کنه، چه عمل احکامی چه عمل اخلاقی، این میشه تقوا. به عبارت دیگه اون چیزی که خدای سبحان در این سه حیطه دستور داده، چه در حیطه اعتقادی چه در حیطه احکامی، یعنی دستور عمل زندگی، چه از حیث اخلاقی به خلقیات نفسانی، همه اینها رو عمل کنی میشه تقوا. بعد اون بنده خدا سوال کرد، گفت که خب یعنی پس این در این دنیا چیکار باید بکنی؟ گفت ها خوب سوال کردی، در این دنیا باید این کار انجام بدی که تو اصلا مال اینجا
نیستی،
مرغ باغ ملکوتی، نه از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختن، این دنیا قفسه. لذا راجب مرگ مؤمن در روایت داره که مرگ انتقال از این نشعه به نشعه دیگر میگن ارس المؤمن، تازه عروسی مؤمن شروع میشه، به خاطر که اینجا زندان بود و از این زندان علی حال ای خوشان روز که چی از این زندان دنیا پرواز کنیم تا بر دوست به هوای سرکویش پروبالی
بزنیم.
خب این فرمایش شما من یه وقت ذهنم رو برد به این سمت دیگه، اینا روزی های الهیه دیگه، یعنی ها خیلی از بینندگان از ما خدای سبحان میخواد بهشون روزی بده، ما رو کرده ابزار، از دل ما به زبان ما جاری میکنه، شما یه نکته بگی من ذهنم به این سمت منتقل بشه. من اگه اجازه بدید یک شبهه رو هم پاسخ بدم، و اون این که ببینید بعضی از عزیزان فرمایند که این شبهات وهابیت این داره، شما دیگه کم بهش میپردازید. من چند بار این رو عرض کردم، من احساسم اینه که این کار دشمنه که ما رو از معارف باز بداره. همش این دنبال چیزی که جز حقایقه. اصلا من میگم اگه میخواید داعشیه ها و وهابیت را پاسخشون رو بهشون بدید، از طریق برادران اهل سنت پاسخ بدید. برادران اهل سنت ما که وهابی نیستن، داعشی نیستن، تکفیری نیستن، اینا به شفاعت اعتقاد دارن، توی کتابای معتبرشون وجود داره، هرچه به توسل اعتقاد دارن، کسی اگر به اولیای الهی توسل پیدا کرد او رو مشرک نمیدانن، بلکه این رو جزء سیره میدونن، کما که در قرآن این مطلب وجود داره، کما اینکه فرزندان هست یعقوب، از یعقوب متوسل شدن، از او خواستن که او برای اینها طلب مغفرت کند. خب ما میگیم ای حسین که این همه جایگاه و مقام پیش پیامبر داری، ای پیامبر که این همه مقام و جایگاه پیش خدا داری، یا وجیهن اندالله اش بحرنا اندالله. خب از کجا گرفتیم؟ از آیات قرآن گرفتیم، نه یکی نه دو تا نه سه تا نه. و خب این زیادی دیگه به اینها پرداختن ما رو از اصل قصه باز میداره، ما رو مشغول یک سری عبارت هایی که هی مکرر اونا هی بگن، ما هم بازو بودیم، این دیگه همه اقلای عالم میدونن من وقتی در یک جمعی که از برادران اهل سنت اونجا تشریف داشتیم عرض کردم شما بیاید زیارتنامه های ما رو بیارید. شما زیارت جامعه میخواد بخونید و 100 بار بگی الله اکبر الله اکبر الله اکبر، شعار توحید بدی. بعد وقتی هم تو محتوای زیارت جامعه کبیره قرار میگیری همش داری اهل بیت رو به عنوان بندگان مخلص خدا داری معرفی میکنی.
بله
خب بنده معرفیش میکنی. من چرا این حرفا رو میزنم؟ اگر خیلی نمیخوام به اینا بپردازم واقعش دیگه انگیزه پرداختن به این حرفایی که اینها مکرره ای تکرار میکنن، توسل شرک از نمیدونم شفاعت خواستن شرک از اینا، والا بالله شرک نیست. خودتون توی منابع خودتون نگاه کنید. بعدی پیامبر عظیم شان از دنیا رفتن، خب چقدر از صحابه میرفتن به قبر حضرت، اینا تو منابع خودشون دارن.
بله.
که اونجا استغاثه میکردن و از حضرت درخواست میکردن مریضشون شفا پیدا کنه، گرفتارشون حل بشه، به عنوان بنده مخلص خدا، بنده خاص خدا. لذا من اگر به این مباحث کمتر میپردازم، البته اگر سوالی باشه من در خدمتتون هستم. ولی من حرفم اینه که قرآن و معارف اهل بیت عصمت و طهارت دریای بیکرانه و ما اون وقت از اون دریای بیکران غافل میشیم. ببینید این نکته‌ای که از سر اشاره کردید که من به این نکته منتقل شدم، بنده خدا از من این سوال رو میکرد، خب این خیلی حرفه که عجب، یعنی کل این حرفا در دو جمله جمع میشه. بله در دو جمله جمع میشه که ای انسان، تو باید به بهشت که برای تو خلق شده است و ثمن تو و قیمت تو بهشت است اونجا بروی، نباید به جهنم راه پیدا بکنی. و حالا از اینجا بعد سرفصل شروع میشه. چه عواملی باعث میشود که من جهنمی بشم؟ چه عواملی باعث میشود که من بهشتی بشم؟ عوامل و راهکارها و راهبردها و همه اینها وقت اینجا شروع میکنه. ببین شما پس یه بسته ای رو وقتی که میبندی میشه دو جمله، وقتی بازش میکنی میشه هزاران جمله و هر جملهش هم خودش هزاران جمله دیگه ازش منشعب میشه. من عرضم تو این جمله اخیر این بود که علت این که خیلی مایلم در این زمینه مطالعه کنم و مطالعه خودم رو تقدیم کنم به بینندگان عزیز خودم به خاطر اینه که ما اصلا این جایی نیستیم.
بله
ما خلاصه الوی هستیم، ما آسمانی هستیم، ما اونوری هستیم، ما اینجایی نیستیم. و میخوایم از قرآن هم استفاده کنیم، هر فرض من نیست، و ببینیم خدای سبحان ما رو چرا آورده اینجا و چه دستورالعملی داده که از اینجا سالم پرواز کنیم، بال پرمون نسوزه، بتونیم پرواز کنیم. ما باید پرواز کنیم، نتونیم پرواز بکنیم زمینگیر بشیم، خب زمینگیران انتهای کارشون جهنمه.
باختیم استاد.
حالی همون بحث خسران، اونم باختن تمام عیار، نه ضرر که گاهی از سود انسان ضرر میکنه، گاهی از سرمایه ضرر میکنه، بلکه خسران یعنی کل سرمایه را از دست میدی. این
متشکرم استاد. در تایید فرمایش شما اینو تایید کنم، برای حقیق اجازه میفرمایید راست میگید. خیلی بپردازیم به اون مباحثی که شاید حالا با یک اتاقک های فکر رو در حال در پس پرده خیلی دارن کار میکنن که ما الزاماً به این مباحث بپردازیم، راست میگه استاد، ما رو میندازه از مباحث اصلی کمال و باز چیزایی که
پاسخ بده. ما پاسخ چند ساله که اونا هی مطرح میکنه، ما از آیات قرآن پاسخ میده، اونات نمیپذیرند، با چیکارش کنیم؟
بذارید به قول شما بیشتر استفاده کنیم، این زمان کوتاهی داره و این های مخاطب فرهیخته که شبکه جهانی
من این از اینجا نکردم که خود مخاطبین ما هم ذائقشون رو نباید به اون سمت.
بله
این نکاتی که اونا گفتن پاسخاش موجوده، پاسخ مکرر داده شده.
بله.
آیات قرآن، روایات از خود منابع خودشون، بیش از این دیگه نرن به اون سمت، برگردن به سوی معارف قرآن و معارف اهل بیت که ما باید از جهت معرفتی چاق و چله بشیم، نباید نحیف.
بله.
و لاغر بشیم، چون اون نیاز به پرواز خاص خودش داره که قدرت میخواد، اون قدرت هم از طریق کسب معارف به دست میاد.
در خدمتتون متشکرم استاد. پر نگاهی دوباره به قرآن دیگه و شما تاکید میکنید و من لذت میبرم که نگاهی دوباره به قرآن. آقا نمیگیم قرائت صحیح، نمیگیم تلاوت قرآن، ما میگیم نگاهی دوباره،
یعنی یه تأمل دیگه.
این خیلی دیگه
استاد میگید آقا من عزیزی عرض کردم از سوئد زحمت
کشیدن
که من بعد از اینکه با این برنامه آشنا شدم بیش از 100 بار قرآن رو مطالعه
کردم.
نگاهی دوباره بیاد یه مطالعه بکنیم. قرائت خوبه، ثواب هم داره،
بله،
اما تغییر نمیدهد قضا را. در کوی نیکنامی ما را گذر ندادن، گر تو نمیپسندی تغییر ده
قضا را.
خب ما میخوایم تغییر بدیم قضا را، ما میخوایم عوض بشیم، باید هم عوض بشیم.
متشکرم.
نباید شکست بخوریم.
متشکرم. قبل از اینکه شما بفرمایید ما استفاده کنیم، من محضر بینندگان میگم بیان شیوا و سلیس و روان استاد رو میبینید، میشنوید، لذت میبرید، خیلی زیباست. اگر شما هم نکته به ذهنتون میرسه، مطلبی رو میخواد بیان کنید، یا استاد بعضی شبهات رو تو ذهن فرهیختگان از اونطوری جا انداختن چون به هر حال پاسخش رو پیدا نکردن، استادش رو پیدا نکردن، خاطرشون هم مکدر شده تو ذهنشون مونده، این فرصت استفاده کنیم. هم میتونید پیام بفرمایید، هم تماس بگیرید از طریق راه‌های ارتباطی که همکاران بزرگوارم ان شاءالله زیرنویس میکنن. استاد بزرگوار مستاق بعدی رو برامون بگید. عوامل خستان
شما این نکات این فرد من به یاد نکات میاندازه که این داره احساس بکنم کار خداست بعد من هم بکنم. ببینید تنها تفکری میتواند تمدن اسلامی بسازد و همه جوامع بشری را به سوی او دعوت کند که جزء قرائت اهل بیت عصمت و طهارت. قرائت اهل بیت است که امام رضا حسین فرمود ان الناس لو علموا محاسن کلام الله لتبعونا، اگه مردم زیبایی کلام ما رو بفهمن از ما تبعیت میکنن. یعنی این تمدنی که در آینده نزدیک ان شاء الله جهان اسلام رو به جهان بشر رو در بر خواهد گرفت و همه تبعیت خواهند کرد، اون قرائت اهل بیت عصمت و طهارت از قرآن، اون تفسیر و تبیینی که اهل بیت عصمت و طهارت از قرآن دارد. رضا شما ببینید تو بحث توحید هیچگاه نه قائل به تفویض نه قائل به جبره. در مسئله توحید هیچگاه قائل به تجسیم نیست، اما فرق دیگر اسلامی غیر از شیعه مسئله جسمیت برای خدا، اینکه خدا دیدنیه، اینکه خدا جسم داره، اینکه خدا نشیمنگاه داره، اینکه خدا چشم داره، اینا صفات خبری میگن، صفات خبری قرآن. اینها با عقل سلیم بشری قابل قبول نیست. اما اون تفسیری که اهل بیت عصمت و طهارت از خدای سبحان دارن که به هیچ وجه لیسه که مثل هیشعی، یعنی لیسه که مثل هیشعی، یعنی امکان نداره خدای سبحان مثل ما دست و پا و نشیمنگاه و اینها، اگه داشته باشه میشه محدود، محدود نمیشه واجب الوجود، محدود نمیشه ذات نایافته از هستی بخش که تواند که شود هستی بخش. خود کسی که محدوده چطور میتونه نامحدود را به وجود بیاره؟ لذا هم در بحث توحیدش، هم در بحث نبوت، هم در بحث اعتقادی و در بحث احکامی این تفکر است که جهانگیر خواهد شد و بشریت از این تفکر ناب پیروی خواهند کرد و تمدن اسلامی انشاءالله تحقق پیدا خواهد کرد. اینم باز این فرمایش شما عرض میکنم ما رو به این مسئله، این رو از ذهنمون بیرون کنیم که علی حال ببینید جهان اسلام چقدر جنگ و دعوا و فلانی حرفا وجود داره، این را بدانید. این به خاطر این است که دشمن فهمیده است اسلام قوی است و دنبال نفاق، دنبال گلالود کردن آب است تا اینکه بتونن از اون آب گلالود
به نفع خود
ماهی بگیرن. و ولی اگه ارزش نداشت الان کنفوسیوس خوش ما بهت متعارف کنید هیچ نه توش جنگی هست نه دعوایی، برای هیچ ترقی و تعالی هم توش وجود
نداره.
این دین اسلام است که اونها دنبال این هستن که توش اختلاف و تفرقه ایجاد کنن تا اینکه جهانگیر نشود. با این وجود که این همه سنگ اندازی کردن در مدت زمان کمی نزدیک 2 میلیارد ما مسلمان داریم. حالا این مسلمانی که داریم آیا مسلمان واقعی است یا نه؟ همه میگیم که خیرها، ما مسلمان، ما خیلی باید در این قول معروف خمیر آب بخوره تا اینکه ما خیس بخوریم در دستورات اسلامی. لذا این هم از اینجا عرض میکنم که اسلام عزیزترین دین الهی است و انسان را به سعادت دنیاوی و اخروی هدایت میکنه، نه مثل مسیح فقط آخرت را اصل قرار میده، نه مثل یهود فقط دنیا رو پس قرار میده، بلکه فرمود که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. منطقه مهم اینه که وقنا عذابا، مهم اینه که ما نباید گرفتار عذاب جهنم. شما تو دعاهای مواخی رمضان همش خلص نمونه نار رو مطرح کردی که یعنی من این همه زحمت میشم خدایا کاری بکن که من به دستورات تو عمل کنم که از آتش جهنم خلاصی پیدا کنم. خلص نمونه نار یا رب. معلومه که عوامل و ابزار زیادی وجود داره که انسان رو به سوی نار و به سوی جهنم میبره، که ما باید از خدای سبحانه کمک بگیریم که از آتش جهنم خلاصی پیدا کنیم. و خلصنا، خلصنا یعنی کسی که افتاده تو آب، تو آتش، تو جهنم و تقاضای رهایی داره. نمیگه خدای کمک کن که نیفتم، میگه افتادم کمک کن در بیام نجات پیدا کنم. این حالا نکاتی که شما فهمید ما رو خلاصه میبرید سمت سوی دیگه. من اجازه بدید راجع به این موضوع خودمون چند آیه بخونم و ثوابش رو هم هدیه کنم برای همه انبیا و اولیا و همه مجاهدان راه حق و حقیقت. آیه 7 از سوره مبارکه کهف: انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن و عملا. خب این آیه آیه کوتاهیه ولی خیلی پرمعناست و راه خروج از خسران را به ما بیان میکنه که اگر عمل نکنیم ورود در خسران قطعی است. نکته اول اینه که اون چی که در روی زمین قرار دادیم، خدای سبحان میگه این داره ما زینت دادیم مطابق با میل شما قرار دادیم. زینت یعنی اون چی که انسان دوستش داره.
بله،
زینت یعنی اون چی که مورد علاقه انسانه. بذارم مثلا شما بگید که اگر اختلاف سلیقه کسی داشته باشید میگید که این رنگ چقدر قشنگه، میگید نه قشنگ نیست. خب یعنی این برای شما ملائم با طبع شماست، مطابق با میل شماست، ولی مطابق با میل ایشون نیست. فهمت انا جعلنا، ما قرار دادیم اون چی که روی زمین هست را چی قرار دادیم؟ زینتن، زینت برای زمین قرار دادیم. خوبه؟ تا اینکه شما روی زمین بتونید با میل و با علاقه روی زمین زندگی کنید. خب بعدم فهمید که البته این کار کردیم که شما رو امتحان کنیم. که چی؟ که شما در این دنیایی که برای شما مطابق میل شما قرار دادیم، مورد علاقه شما قرار دادیم، آیا شما اینجا احسن عمل میشید یا احسن عمل نمیشید؟
مثلا یه بادی آدرس میفرمایید آیه
هفت کهف،
سوره مبارکه کهف. حالا همکارانم میتونن زحمت بکشن.
بله، این خوندنیه: انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن عملا. چند تا جمله. نکته اول این که خدای سبحان دنیا رو به گونه قرار داده که ما او را دوست می‌داریم، او را زیبا می‌بینیم.
بله،
درست. نکته دوم این است که این کار رو کرده که ما را به امتحان بکشه. این که ما دنیا رو زیبا می‌بینیم و خدا اون رو برای ما زیبا قرار داده است، یک امتحان است. اون امتحان این است که ما گرفتار زینت بشویم و در زینت‌های دنیا غور کنیم یا نه از این زینت‌ها عبور کنیم و در این دنیا عمل انجام بدیم، اونم احسن عمل، احسن عمل. حالا اینجا سوال اینه اگر ما گرفتار زینت‌های دنیا شدیم و این اون چه که دل ما را می رو باید، دل ما را رو بود و ما از این امتحان پیروز بیرون نیامدیم، چه می شود؟ میگیم چی احسن عمل نمی شود. خب میگه اگر احسن عمل نشویم وقت چه می شود؟ میگه خوب گرفتار خسران می شود. خب بعدش چی می شود؟ چی جهنمی می شود. یعنی قصه اینقدر مهمه. خب ببخشید اصلا چرا خداوند دنیا رو اینجور مزین کرده و مطابق با میل ما قرار داده، وقت ما رو انداخته تو جایی که ما دوستش داریم بعدم خدای صبح میگه که این امتحان ها نباید دل ببندیه. درسته حالا من کاری کردم دنیا برای شما زیباست و مطابقه با میل شماست، اما این امتحان ها خود چرا این کاری کرد؟ از اول همون دنیا زشت یه کاری میکرد که دنیا برای ما زشت بود، خیلی دل بهش
نیبستیم.
اگه اینجوری بود اون وقت ما دیگه همه بهشتی میشدیم. پاسخ اینه که پس ما چرا شما رو مختار خلق کردیم؟ ما چرا شما رو خلیفت الله قرار دادیم؟ یکی از علت خلیفت الله اینه که شما مختاری، شما باید انتخاب کنید. ما شما رو آوردیم توی این دنیا تا شما با تلاش و سختی و زحمت آرام آرام از زینت دنیا عبور کنید، به زینت معنوی و زیبایی های معنوی دسترسی پیدا کنید. شما میگه توی ورزش هر کسی که رفت توی ورزش هم روز اول شد عضو تیم ملی
قهرمانی و بله.
خب میگه ورزش زیبا نیست؟ چرا؟ خیلی خاصه، یعنی آدم دوست داره ورزشو. خب مثلا فرض کن میگه والیبال زیبا نیست؟ چرا؟ خیلی خوبه، ولی چقدر سختی داره میگاره دیگه. اگه میخواهی برسی به قهرمانی باید خیلی سختی بکشی. حالا قهرمانی خیلی مقام بالایی است یا بهشت؟ برای قهرمانی این همه زحمت میکشی، برای کسب دکتری این همه زحمت میکشی.
بله.
پس زینت قرار دادن خداوند سبحان دنیا را برای اینه که ما بتونیم تو دنیا بمانیم، بله کسی در این دنیا نمیمونه. چرا؟ چون اصلا ما جامون اینجا
نیست.
ما سری پرواز میکنیم. لذات در خطبه متقین از این فرمود که متقین یکی از ویژگی‌هاشون اینه که اگر خدای سبحان بر اونها عجل قرار نمیداد یه لحظه روحشون در جسمشون مستقر
نمیشد،
جان توهین می‌کردن. منتها چون میدونن که حال 40 50 سال 60 سال 70 سال صد می‌کنی اشکال نداره، چون میدونم که بعد از 80 سال 70 سال میرم من اینو صد می‌کنم. پس نکته اول این که خدای سبحان دنیا رو مزین کرد تا ما بتونیم تو دنیا مستقر بشیم، پرواز نکنیم. خب چرا مستقر بشیم؟ تا اینکه عمل کنیم. بر طبق چی عمل کنیم؟ بر طبق اعتقادات صحیحمون عمل کنیم. این دوتا ترکیب یعنی ایمان و عمل دوتا با هم باعث می شود که ما از این دنیایی که ظاهر زیبایی داره عروج پیدا کنیم و پرواز کنیم به آخرتی که زینتش زینت واقعیه. اینو تا اینجا داشته باشید. این آیه 7 بود. نمیدونم چقدر حالا وقت داریم یا نه،
میخوام یک میان معنا ببینیم هر وقت شما صلاح بدونید.
یک آیه دیگر رو هم من اگر اجازه فرمایید بخونم هر چه وقت خدمت شما، که آیه 28 سوره مبارکه کهف رو هم عزیزم مراجعه کنم. وصبر نفسک، پیامبر تحمل بده نفست را، نسبت به کیا؟ مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه ولا تعد عیناک عنهم ترید زینت الحیات الدنیا. زینت حیات دنیا اینجا سرکلش
نمود پیدا
کرد. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و تبع هوا و کان امره فرطا. خیلی آیه عجیبی. آخه مشرکین آمدن گفتن به پیامبر در شأن نزولش داره که یا رسول الله ما حاضریم با تو کنار بیاییم، با تو جلسه داشته باشیم، به شرط اینکه این افرادی که دور خودت جمع کردی همیشه فقیر مفقیر و بدبخت و بیچاره اینا رو از خودت دور کن.
بله.
اینا چه زیبایی دارن؟ پول، چون پول زیباییه.
بله.
ثروت زیباییه، نام و شهرت اینا زیباییه، اینش کدام میشه؟ ولی ما داریم، ما پول داریم، پله داریم، نوکر داریم، فلان داریم،
یعنی داریم. بله.
آیه آمد که حالا اونا کیا بودن؟ حالا اونا که میگن آیه مدنیست میگن سلمان بود، ابوذر بود و شخصیت های از این به اصطلاح افراد. خب بعضی میگن که مکیز، سلمان رو اسمشو نمیبرن. خب وصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی. آقا جون اینا چون زینت ندارن، خیلی تعبیر زیبایی های آقایی
تمام.
آدم به صورت طبیعی میل داره با آدمایی که اسم و رسم دارند و شهرت دارند و پول دارند و ثروت دارند با اینا نشه، لذت داره. اما با کسانی که فقیرن باید به نفس تحمیل کنی که آقا اینا رو بیشتر دوست داشته باش. وسبر نفس که معلذین یدعون ربهم بالغداه والعشی، کسانی که هر لحظه به یاد خدا هستن با اینا باش. یه تعریض توش خوابیده، اونم اینه که درسته با آدمای پولدار و با آدمای اسم و رسم دار بودن اون بیشتر مطابق با هوای نفس و طبعه، با اینا بودن یه مقدار سخته، ولی به نفس تحمیل کن که با اینا باشه. خب اینا کیانن؟ اینا دنبال کسب رضایت خدایان. با کسانی که دنبال کسب رضایت خدا هستن با اینا نشسته برخاست کن. یک. دو، ولا تعد عینا که انهم، چشمت از اینا بر ندار. دیدی بعضیا مثلا فرض کن یه گروهی جا نشستن اصلا خیلی توجه به اینا نمی کنه، همش توجهش به این سمت راستی هست که صاحب ثروت و پول و دوامی نهستن. میگه نکنه چشمت از اینا برداری بندازی روی کسانی دیگه. چرا؟ تورید و زینت الحیات دنیا، که تو دنبال زینت حیات دنیا باشی و این زینت دنیا که امتحان است برای تو، تو را از امتحان مردود کند. زینت قرار دادیم تا تو بمانی تو این دنیا، پرواز نکنی، اما نکنه گرفتار زینت بشی و از یاد خدا و یاد کسانی که توجه به کسانی که اهل خدا هستن و همیشه دائم و ذکر هستن از اونا غافل بشی. نکنه ولا تعد و عینا کنهم، چشمات از این مؤمنان فقیر بر ندار به علت این که تورید و زینت در حیات دنیا، تو دنبال زینت حیات دنیا هستی. دیگه چی؟ ولا توت من اغفلنا قلبه و انذکرنا، کسانی که ما قلبشان را از یاد خودمون دور کردیم، غافل کردیم قلبشان را از یادمون، یعنی خدا غافل کرده؟ نه، اونا کاری کردن که از قلبشون از یاد ما غافله. اینا رو دنبالشون نرو. درسته اینا خیلی اهل پول و پلا و ماشین و نمیدونم امکانات و این حرفا هستن، ولی با خدا کاری ندارن. وقتی هم که میگید برای خدا، اصلا انگار با خدا قهرن، اصلا خدا رو نمیشناسن. میگه نکنه دنبال اینا بری. کسانی که وتبع هوا و دنبال هوای نفس هستن، رکان امروه فروتا، دنبال افراطن، دنبال اسرافن. دقت کنید چی داریم عرض میکنیم. قرآن داره به ما راهکار رسیدن به سعادت و راهکار نیفتادن در چاه خسران و زلالت را بیان میکنیم. میگه من دنیا رو به شما زیبا قرار دادم، چون شما این جایی نیستی، اون جایی هستی، بتونی اینجا بمونی. اما نکنه گرفتار فقط زینت بشی و از اصل وظیفت غافل بشی، چون من اینو آوردم اینجا که شما احسن طرفدار احسن عمل بشی. بله. یعنی اهل عمل بشی. بعدم فرمود که قل الحق من ربکم، به مردم بگو که حقیقت همینه که دارید میبینید، پروردگار حق را در این قصه قرار داده. فمن شاء فلیؤمن، هر کس میخواد ایمان بیاره ایمان بیاره، و من شاء فلیکفر، هر کس هم میخواد ایمان نیاره ایمان نیاره. اما انا اعتدنا للظالمین نارن خسران، کسی که ظلم کنه و دستورات الهی رو عمل نکنه، ما نار رو برای اونا آماده کردیم که احاطه بهم، احاطه کرده به اونها سرادقها. سرادق خیمه هایی رو میگن که ارتفاعش بالاست، که عمدتا برای افرادی که پولدار بودن خیمه هاشون هم خیمه های خیلی، یا مثلا بفرمایید قصر آی صاحبان قصری که به قصرتون بالیدید، اگر ظلم کنید و دستورات الهی را عمل نکنید، اون قصر میشود آتش و شما در درون آتش زندگی خواهید کرد. خب این هم یک آیه از آیات الهی که جنبندی این دوتا این بود که ما دنیا را برای شما زیبا قرار دادیم تا شمایی که اینجایی نیستید این مقدار بتونید اینجا بمونید. چرا بمونیم؟ بمونیم که احسن عمل زیبا و عمل درست انجام بدیم بر اساس اعتقاد صحیح. و یادمون هم باشه که علی حال این نگاه به زینت ها ما را از حقیقت دور نکنه و کسانی که طرفدار حقن از نظر ما خدای نکرده نیفتن. پیامبر مراقب باش که اونهایی که دنبال حق و حقیقتا یاد من هستن همش توجه به اونها باشه، گرفتار زینت های دنیا نشی که به خاطر اون زینت دنیا از این انسانهای الهی چهره برگردانی و به سمت انسانهایی که اهل دنیا و زینت های دنیا هستن روی برگردانی. این کار رو نکن که اگه این کار رو بکنی ما برای ظالمین آتش جهنمی رو آماده کردیم که اون کاخشون و اون خیمه بزرگشون که الان دارن توش کیف میکنن یه روز تبدیل به آتش میشه و اونها گرفتار اون خسران مبین میشن. این دعایه و انشاءالله تا آیات بعدی.
پایان فراز اول رو اعلام کنیم.
بله. سر
بذاریم اتاق فهم دوستانم یک میان برنامه تقدیم دیدگان شما کنن مجدد با یک فاصله کوتاه در خدمت بزرگوارانه شما هست.
إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتثنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب يا أيا روحي أيا وردي أيا شهدي ويا أحلى مذاق هوى طعمت لقاك من ودي نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد عطايا منك تغرقوني لها لا ينتهي عدي ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي يا رب يا
يا رب يا رب
الهی شکر، الهی شکر، شکر گذارم خداوند منان و از اینکه توفیق بهم داد شب و روز دیگه باشم در محضر استاد معظم خودم به وجود نازنین استاد ملکی باشم. اینجا شبکه جهانی ولایت، نگاهی دوباره به قرآن رو بیننده هستید. استاد معظم خیلی متشکرم، خیلی متشکرم، خیلی بهره می‌بریم. آیه 7 آیه 28 سوره کهف و فهمید قبلش یه عرضی داشتم. هر آنچه صحبت می‌فرمایید یه دقیقه، دو دقیقه، پنج دقیقه می‌فرمایید یک گریز می‌زنید به اینکه تقوا، تقوا داشته باشیم. فرمایید استاد از تعابیر روانگویی شما استفاده می‌کنم، میگم خیلی روان تعابیر بلند و معنی می‌کنید، خیلی روان. از کنم که معنای تقوا رو یکم آرام‌تر، یکم روان‌تر، یکم شفاف‌تر برای از اهل معنای شنیدم استاد. گفت اگر در یک جاده پرپیچ و خطری، پر از مشکلات، پر از مسائل، پر از خار و خاشاک بخواید عبور کنید، برای که راحت تر عبور کنید، اصلا شرط عبورش اینه که خار و خاشاک رو بردارید، کنار بذارید. این برداشتن خار و خاشاک میشه همون رعایت تقوا. یک تعبیر روان از شما میخوام داشته باشم، ذهن شریفتون باشه. زمینه که استاد این شبهات دانشجوهای من خیلی میپرسن، از جوانها شاید به ذهنشون بیاد. استاد بزرگوار دست شما رو هم میبوسیم. این تقوایی که اینقدر شما میفرمایید نمیتونیم بگیم برای هزار و اندی سال پیش بوده، نه از پیشرفت خبری بوده، نه از تکنولوژی خبری بوده، نه از علم با این وسعت خبری بوده. الان بازم تقوا جایگاهی دارد یا نه؟
خب این آخری رو زودتر بگم که این شبه هست و این میمونه تو ذهنها، مثل این میمونه که بگیم که مثلا شجاعت الان معنا داره. شجاعت مال قدیما بوده. اصلا غیرت معنا داره. ناموس پرستی دیگه الان معنا نداره که.
بله.
هر کسی میتونه ناموس شفاعت کنه به اجاره بگذاره ناموس بده.
بله.
مال قدیم بود که مثلا تعصب نسبت به ناموس وجود داشت. این حرف اصلا دوست داشتن انسان فرزندش را معنی نداره. کن قدیما بود که این هم میگفتن که بچهاتون رو دوست بدارید و اونا رو تربیت کنید. این حرف اصلا کلن همه چی عوض شده. نه، خیلی چیزی که عوض شده عوض شدنیه، یعنی از قبل هم اینجوری بوده، منتها الان سرعت عوض شدنش خیلی سریع شده که امور متغیر رو بهش میگیم. مثلا فرض کن مرکب اون وقت اسب بوده، حالا الان فرض کن ماشین شده، طیاره شده، هواپیما شده. اینا عوض میشن، اینا به خاطر رشد عقلی و فکری و علمی بشر اینا هی پیشرفت میکنه. اما بشر عوض نمیشه که، خود انسان که عوض نمیشه، مهربانی که عوض نمیشه، محبت که عوض نمیشه، بغض و کینه که وجود داره در وجود انسان که عوض نمیشه که، هر کدومش متعلق خاص خودشو داره. محبت نسبت به خدا و اهل بیت نسبت و همه خوبان عالم، این چیزی که هست و همه بر اساس اینا دارن زندگی میکنن. و بغض و کینه نسبت به دشمنان بشریت، نسبت به ظالمان، نسبت به مستکبران، تو این که بوده و هست و اتفاقا باید قوی ترش هم باشه،
نگاهش قوی تر میشه. بله،
یعنی هرچی رشد انسان بیشتر بالاتر میره، اون انسانیت انسان، اون کمالات انسانی هم عمیق‌تر و کمن و کیفن بیشتر میشه. پس بنابراین دو تا چیز هستن با هم خلط نکنیم.
بله،
مسئله تغییراتی که در عالم به وجود میاد، در جامعه بشری به وجود میاد، عمدتاً در باره چیزهایی است که قابل تغییره، اما بشر و انسانیت انسان تغییر بردار نیست. فعقم و شکل دین حنیفن فطرت الله التی فطر الناس علیها، لا تبدیل لخلق الله. خلق خدا رو، خلقت خدا رو نمیتونی عوض کنی. خب پس میگیم حالا از انسان رو تعریف کنی. بله، انسان یه وقت غربی ها تعریف میکنن، راست اومانیست تعریف میکنن، میگن اصلا هر چی که انسان دوست داره حقه، هر چی دوست داره، شراب رو دوست داره بس شراب و شرابخوری حقه، و دنبال ناموس دیگران بودن رو دوست داره پس حقه. منتها به خاطر اینکه وقت تعارض حق ها پیش میاد، گفتم حالا قانون درست میکنیم که حق های دیگران رو، چون اینم دوست داره به ناموس اون متعرض بشه، اونم دوست داره به ناموس این متعرض بشه، و تعارض حقه این پیش میاد، هر دام حقه، چون میگن هر چی انسان میل داره حقه. و همونجا قانون درست میکنن که اینا. خب این یه نگاهه. یه نگاه دیگه که نه، اون چی که خدا میخواهد برای انسان حقه، نه اون چی که انسان میخواهد حقه. خود دو تا نگاه. قرآن این نگاه دوم رو تایید میکنه، نه نگاه اول رو. اون اصلا کلا تقبیح میکنه، میگه اون چی که تو میخواهی که اون هوای نفسه، اون تو رو به ته دره میفرسته به تو رو گرفتار و خسران میکنه. اما اون چیزی که خدا برای تو میخواهد، اگر از خدا تبعیت کنی و اون چیزی که خدا سبحانه هم کرد تبعیت بکنی، تو به اوج میرسی. اصلا تو علا به ذکر الله تطمئن القلوب، یعنی همین، یعنی یاد خدا تو رو آرام میکنه. نه یعنی که بگی لا اله الا الله آرام میشی، نه، بگی لا اله الا الله که بر طبق دستورات خدا عمل کنی، یعنی بر طبق دستور خدا عمل کنی تو به آرامش میرسی، نه بر طبق هوای نفس عمل کنی. خود انسان وقتی گناه میکنه، اونایی که گناهکارن و گناه را اصرار در گناه دارن، اینا میدونن که بعد از گناه یه تاریکی و یک گرفتاری برایشون به وجود میاد و لذت گناه لذت زودگذره، لذت ثواب لذت مدامه، ماندگار. بنابراین اون تقوا یعنی حفظ کردن انسانیت انسان توسط انسان، انسان انسانیتش را حفظ کنه. از این معنی راحت. خب حفظ کنم یعنی چی؟ یعنی که نگذارد جهنمی بشه. بعد حالا جهنم رو کی دیده؟ نه، جهنم همینجا رو، جهنم اینجا
اصلا فرقی نداره، اینجا
فعلا اونجا تجسم اینجاست. یعنی یک کسی که حسوده همین الان گرفتار جهنمه. میگه خودت از حسادت حفظ کن.
بخل
و تکبر و منیت و چقدر خدای سبحان اینجا هی داستان میگه، قصه میگه، فلان میگه، فرعون رو میگه، نمیدونم همینا رو بیان میکنه. میگه اینا چقدر متکبر بودن، خورد خمیرشون کردیم. نکنه تا مثل اونا بشی خورد بشی، نکن. خب داره همه آیات قرآن ما رو به یک جمله دعوت میکنه. اون چی؟ اون همینه، ای انسان، انسانیتت را حفظ کن. اون وقت انسان جاش بهشته. اگه انسانیتت رو حفظ کردی تو بهشتی هستی، هم در این دنیا هم در اون دنیا. اما اگه انسانیت حفظ نکردی، هم در این دنیا جات تو جهنم، هم در ان جهنم لا محیطتون بالکافرین. جهنم همین الان احاطه نسبت به کافران داره.
استاد صحبتش اینه، اصلا متوجه گذر نمیشیم. 3 دقیقه زمان داریم.
3 دقیقه
بله. خب اگر نرسیدی میخواد بحث رو میذاریم هفته
بعد. نه آیهش میخونم ولی ادامش میدید. من در ادامه اون نکته، من فقط یک جمله، یک دقیقه شو عرض کنم. آیه 7 و آیه 28.
بله.
آیه 7 اشاره کرد به این که اصلا چرا ما دنیا رو برای شما زیبا کردیم؟ برای اینکه شما اصلا زیبا نمیشد، نمی اومدید، نمیموندید اینجا، پرواز میکردید میرفت. ما این رو زیباش کردیم که تو دل بدی بمانی. برای چی بمونم؟ برای اینکه بهشت رو با عمل کسب کن. کسب بهشت در این دنیا، از این دنیا انسان میتونه بهشت رو کسب کنه. پدر و مادر من آدم و حوا از این دنیا بهشت رو به دست نیاوردن، بهشت مفت مجانی به دست آوردن، مفتم از دستش دادن. ها، باد آورده رو
باد
میبره. این دستور خداست که تو باید بری توی دنیا. آخه ما دنیا رو نمیخوام، نه، یه جور میکنم که بخوای، یه کاریش میکنم که بخوایش. اما یادت باشه من یه کاریش کردم که تو بتونی اینجا بمونی، مستقر بشی، نکنی گرفتار در دیوار دنیا بشی، زینت دنیا بشی. ها، این کار کردم که بمونی، که اهل عمل صالح بشوی، که بهشتی بشوی، که انسانیت رو حفظ کنی.
بله.
چون وقت تمام شد. من
آیه 28 هم استاد بخونم. 30 ثانیه برام بگید.
به مراجعه چه خیلی زیباست. المال. بله. والبنون. زینت الحیات الدنیا. آقا جون مال را و فرزندان را هم زینت حیات دنیا قرار دادن برای شما.
بله.
که اینا رو دوست بداری بتونی بمونی. و الا تو بلا فاصله پرواز میکنی میای بالا. خب ولی بهت بگم آقای آدم لذت میبره از آیات. میگه حالا که اینجوری شد، ولی بهت بگم ول باقیات و صالحات خیرون عند ربک ثوابا و خیرون عملا. اونجا فهمید که زینت قرار دادیم، اما لنبلوکم ایکم احسن و عملا. اینجا میگه که مال و فرزند رو زینت قرار دادیم که اینا خودتون رو نگه دارن، ولی پرواز میکنی میای بالا. اما بدم ول باقیات و صالحات، دنبال عمل صالح برو، همون احسن عمل. اون تعبیر احسن عمل رو اینجا فهمید ول باقیات و صالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عمل. توضیح ان شاء الله
باشه. ان شاء الله شب حیات هفته بعد استاد آدرس آیا رو بفرمایید، ان شاء الله بینندگان مد پیش مطالعه داشته باشن تا هفته بعد.
پس آیه 7 از سوره کهف 28 کهف 46 کهف 57 کهف و 103
سوره مبارکه کهف
103 و 104 کهف
ان شاء الله استاد به شرط حیات هفته آینده اگر بود این در محضر شما محضر بینندگان محترم تقدیم میکنیم. آرزوی سلامتی داریم براتون، آرزوی بهترین ها رو داریم. ببخشید وقت برنامه‌مون به پایان رسید، دوست داشتیم بیشتر از این از محضرتون استفاده کنیم. از دعای خیرتون ما رو بی‌نصیب و بهره نفرمایید. آرزوی بهترین ها رو دارم براتون، شاد، پیروز، سربلند، پایدار، ایستاده و منصور باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار.